مکانیزم به چه صورته؟ تا الان حالا به غیر از این وضعیت اورژانسی که کرونا برای دنیا به وجود آورد، آیا این تجربه در جاهای دیگه هم تو که گفتیم وجود داره؟ اما میخوام ببینم که مکانیزم آموزشی اونجا چگونه است. ما اجراهای آنلاین به وفور دیدیم که گذاشته میشه، حتی به قول شما در برنامه گذاشته کتابهایی هم نوشته شده اینکه چگونه دوربین کجا باشه، از چه امکاناتی استفاده کنیم. اما در حوزه آموزش چطور؟ ما در حوزه آموزش هم آیا به همون میزان که در حوزه اجرای تئاتر در اصل به صورت دیجیتال و به صورت آنلاین از شبکه‌های مجازی داره استفاده میشه، در آموزش هم داره استفاده میشه؟
ببین، عمر آموزش مجازی عمری داره به اندازه ویدئو. مشخصا خیلی دامنگیر و همه‌گیر میشه در دهه 80 به واسطه این منش منو. یعنی وقتی منو به وجود میاد در سی دی و دی وی دی ها، این قابلیت وجود داره که شما آموزش رو چند رسانه‌ای بکنی و تقریبا هم آمریکای شمالی هم اروپا به عنوان کسانی که اولین مواجهه رو داشتن با این پدیده، یعنی پدیده آموزش غیر حضوری، به شدت از این امر بهره بردن. همین حالاش بسیاری از شما میتونید رو یوتیوب بجورید یا نمیتونید اوردر بدید و دی وی دی های مختلف آموزشی رو بیارن براتون در خونه. تمام تئاترها، مدارس بزرگ دنیا، هم چه هم آف هم آن روی سایتاشون و یا هم از منظر دی وی دی یا سی دی قابل دسترسیه. یعنی یه امری خیلی میسر. حالا اصلا تئاتر نه، اگر یادتون باشه ما آموزش آشپزی داشتیم ویدیو، اگر قدیم یادتون باشه، هر آموزشی به واسطه امر آف ممکنه و دنیا هم ازش داره بهره میبره و خیلی چیز عجیبی نیست.
میتونیم یه دو سه تا نمونه مثلا شاخصشو به من معرفی کنیم؟
بله بله، من مثلا میتونم بهتون بگم که اودین تئاتر مجموعه آموزه‌های تئاتر سوم رو که از دهه اواخر دهه 60، 68 میلادی تا دهه 80 در جاهای مختلف دنیا انجام میداده، پکیج کرده، دی وی دی های مختلفی کرده، بخشش رو به صورت دمو روی سایتش و یوتیوب قرار داده و بخشش رو هم به عنوان دی وی دی عرضه میکنه و میفروشه. میتونم به نیویورک فیلم آکادمی اشاره بکنم که یکی از بزرگترین مدارس خصوصی فیلمسازی در دنیاست، با 3 شعبه در حقیقت، در نیویورک سیتی، در بوربنک لس آنجلس و در فلورانس ایتالیا که این 3 پایگاه بزرگشه و تمام مستر کلاس‌هاش در سمسترهای مختلف رو از اسکورسیزی، کوین اسپیسی، آل پاچینو و آدم‌های مختلفی که در این سمسترها رو به عنوان کمپ می‌کردن با هنرجوها، همه رو ویدیو کرده و بیرون داده. قدیم این نشست ها کتاب هم می شد. برای مثال مثلا چه می دونم کارهای داریوفو، کمدی های میستری، فرنگ کوچک هنرپیشه و چیزهای از این دست، همه اینها هم فیلم برداری شده و هم عرضم به حضورتون در قالب و مدیوم کتاب بیرون اومده. در ایرون خودمون هم دکتر صادقی وقتی از فرانسه بر می گرده اواسط دهه 60، در کتابخونه تئاتر شهر ویدیوهای آموزشی رو ضبط میکنه که حالا خودمون اینا همه موجوده ولی نمیدونم چرا ما بهش رجوع نمی کنیم، که هم به لحاظ خاطر انگیز بودم، هم به لحاظ به هر حال بخشی از تاریخ نگاری زیستی ما، اینها بیرون بیاد در اختیار مخاطب قرار بگیره. در تمام این ساحت ها آموزش آف ولی در این حال با این مدیوم جدید وجود داشته.
درسته. آقای مهندس، شما برنامه ریزی دارین برای اینکه این آموزش های آنلاین وقتی که این دوران به حال عجیب و غریب کرونا تمام شد ادامه پیدا کنه و بتونیم ما همچنان این روند رو ادامه بدیم، دوستانی که در شهرستان ها هستن بتونن استفاده کنن، حتی اونایی که در تهران هستن اون مباحث بیسیک و اولیه رو یک بار به صورت آنلاین بگذرونن، یک فیلتری صورت بگیره و در مراحل بعدی به صورت حضوری حالا بیان سر کلاس؟
ببینید، دقیقاً از زمانی که این ویروس به وجود اومد و بعد بحث تعطیلی آموزشگاه های هنری مطرح شد و بعد آموزشگاه ها تعطیل شدن به واسطه این شرایط، مؤسسه آرت ها نیز تصمیم گرفت که یک مسیر دیگری رو تجربه بکنه که آن دیگه بخش آموزش آنلاین بود. خب ما در سال گذشته یک بار به اهواز رفتیم، چون این اون شهر رو میگم چون اونجا رفتیم و دوره بازیگری برگزار کردیم و بعد از شهرستانهای دیگه هم باز برامون تقاضا اومد ولی هیچ وقت نمیشد به اون شهرستانا رفت و دوره گذاشت، به دلیلی که خب ما در تهران درگیر اجرای هنرجوان بودیم یا یه سری مسائل دیگه. مطمئناً بعد از این دوران کرونا این بحث آموزش آنلاین یا بخش آموزش آنلاین برای شهرستان‌ها به قوت خودش باقی است، به این دلیل که خب شاید بعضی از هنرجوان شهرستانی یا نمیتونن تهران یا پلاتوی نیست که بتونن در اختیار بگیرن که ما بریم اونجا کمکشون کنیم، یا هزینه هایی که میخوان بدن که خب ما رو ببرن، هزینه هتل سفر، میدونی خیلی این مقوله ممکن برای اونها یه ذره سخت باشه. بخش آموزش آنلاین برای شهرستان مؤسسه هنری آرتا پابرجا خواهد بود. خب برای تهران اگر وقتی این دوران بشود باید به یک ایده رسید که در تهران فقط بخش آشنایی با مبانی بازیگری رو به صورت آنلاین برگزار کنیم، اگر بخوایم برگزار کنیم، میدونی، چون معتقدیم که بازیگری امری است شهودی و امری است حضوری آموزش است.
فارغ از بازیگری چطور مباحث شاخه‌های هنری دیگه مثلا کارگردانی تئاتر، مثلا نمایشنامه نویسی، مثلا فیلمنامه نویسی؟
ببینید تو بخش نوشتار خب این همیشه تجربه شده، یعنی که من خودم یک با چون دوره هم مؤسسه کارنامه رو گذروندم و در اونجا ما پیش یک استادی برای نمایشنامه نویسی پیش استاد حمید امجد میرفتیم، یا مثلا فیلمنامه نویسی اونجا ناصر تقوایی تدریس میکرد یک دوره‌ای، خوش اومد می نوشتین به استاد میدادین. تو یک بخشای میشد آنلاین رو برگزار کرد، مثلا بخش نویسندگی میشه، ولی بخش کارگردانی خوب همین مطلبی هم که آقای مرادی هفته پیش تو برنامه‌تون اعلام کردن یک راهکارهایی دارد که بعد به اون راهکارها رسید، باید با کارگردان‌هایی که آموزش کارگردانی میدهند یا میدادن در فضای حضوری گفتگو کرد، به یک راهکار علمی و دقیق رسید، اون وقت رو اون راهکار شروع کرد حرکت کردن، آموزش دادن. یک نکته رو بگم محمد رضا ایمانیان، من معتقدم هر چیزی نیاز به علم و تخصصش رو داره. خب برای اینکه بتونیم با یک فضای جدید بشیم مطمئنا احتیاج داریم که مشورت بگیریم، بتونیم نقاط نقد و ایرادها رو پیدا بکنیم، بتونیم برطرفش بکنیم. الان در فضایی که وجود داره می توانیم بگیم که فعلا مؤسسه آرتا داره در بخش آموزش بازیگری، اونم بعد بازم دارم میگم آشنایی با بازیگری، حرکت میکنه و باید ببینیم که این مسیر چگونه خواهد بود. آن وقت میتونیم در مورد کارگردانی صحبت بکنیم، نویسندگی صحبت کنیم، یا یک شاخه‌های دیگه. اما بازم برمیگم به سوال تو، بعد از دوران کرونا که اسمش گذاشتن جدیدن پسا کرونا، مطمئنن آموزش برای شهرستان به صورت آنلاین ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار عالی. یک رفت و برگشتی داشته باشیم به استودیومون، برگردیم دوباره در خدمت عزیزان هست. بسیار خب، شما شنونده پرده آخر هستید. دقایق پایانی برنامه‌مون هست در حضور جناب آقای علی شمس و آقای فرزین مهندس. آقای شمس، خیلی صحبت کردیم در مورد مسائل مختلف در دو برنامه، اگر شما جنبندی دارید بفرمایید و نکات پایانی و اینکه یه مقداری روشن بکنید این مسیر رو برای کسانی که میخوان وارد در از این عرصه فراگیری آنلاین بشن، که حداقل از منظر کسی که سال‌هاست داره تجربه درام نویسی داره، نویسندگی و کارگردانی داره، در با تئاتر روز دنیا در ارتباطه، ما چه فاکتورها و پارامترهایی رو لحاظ کنیم که بگیم که یک دوره آنلاین میتونه برامون مفید باشه و مؤثر و دوره دیگر نه، بیشتر دنبال مسائل حاشیه‌ای؟
حالا من خیلی نمیتونم به این سوال جواب بدم، به این خاطر که به نظرم اصلا میزانسن درستی نیست نسبت پاسخدهی من به این سوال. من تنها چیزی که میتونم از این سو بگم اینه که یک امکان به شدت بسیطه که در یک فضای اشتراکی میتونه آدمها رو به هم نزدیک بکنه و مفاهمه صورت بگیره و خیلی امکان جذابیه و امیدوارم که مخاطبان خودش رو پیدا بکنه در تمام دنیا، جز کسانی که به هر حال با زیستشون با کامپیوتر و فضای آنلاینه، آسایشگاه ها، کسایی که دچار معلولیت هایی هستن یا کسایی که اساسا نمی توانند در خانه خارج شوند یا مشغولیت هایی دارن ولی دلخواه و طرفدار فضای فرهنگی هستن، مخاطبان عمده تئاترهای آنلاین رو تشکیل میدن. امیدوارم این امکان بتونه جا باز بکنه، هرچند نو هرچند تازه، و ما بتونیم تماشاخانه های آنلاین داشته باشیم، یعنی مثلا سایت های متفاوت فروش بلیت در کنار امکاناتی که ایجاد میکنن بتوانن تماشاخانه های آنلاین ایجاد بکنن. شما یک تئاتر آنلاین 20 شب 10 شب در یک ساعت مقرر با یک بلیت فروشی مقرر برگزار بشه، بعد آرشیو بشه. این خیلی به نظرم میتونه تجربه جذابی باشه که شما از خونه هم تئاتر ببینید و در این حال همگام با تکنولوژی و آن چیزی که داره دنیا رو پیش میبره بتونی از آثار هنری و عرضه محصول هنری استفاده بکنی.
درست. این جمله‌ای که علی شمس گفت تو برنامه‌های گذشته، داوود نامور اینجا بود و گفت من همین دلنگرانی رو دارم که این تئاتر آنلاین یه جورایی سالن‌های ما رو خدای نکرده خالی نکنه از تماشاگر. می‌خواستم بگم که تقریبا 2-3 سال هستش که تئاتر ما با بحران شدید جذب مخاطب مواجه است. اما آقای مهندس، جنبندی نهایی تو.
من دو سه تا مطلب می‌خوام بگم. ما تو این 2 هفته به این نتیجه رسیدیم که پس احتیاج به آموزش آنلاین داریم، پس احتیاج به تئاتر آنلاین داریم. یعنی کسانی که منتقدم بودن تقریبا دارن به این نتیجه میرسن که بحث هست، باید باشد. حالا اگر تو این فضا ایرادهایی وجود داره یا کسانی کارایی میکنن، اونو دیگه نمیتونیم تعمیم بدیم. اما از الان به بعد میخوام این نکاتی بگم که امیدوارم که تو برنامه‌تون پخش بشه. 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه‌اش حمایت بود از تئاتر، حمایت بود از سالن‌های تئاتر و وظیفه‌اش ساخت سالن‌های تئاتر بود و سالن تئاتر نساخت در این سال‌هایی که این دولت سمت داشت و خودشو فرهنگی میدانست. هیچ سالن تئاتری در ایران ساخته نشد. اگرم دارن ارجاع میدن به پردیس تئاتر تهران، در جنوبی ترین نقطه تهران سالونی است که نه اجرای تئاتری در اون اتفاق افتاد.
شهرداری ساخته.
آره، کلام شهرداری ساخته. نه اجرای تئاتری، نه کسی میره اونجا تئاتر ببینه، نه کسی اونجا اجرا میره. خب پس وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از هنره، نه تنها هنر تئاتر، هنرهای تجسمی، سینما یا چیزهای دیگه. خب تو سینما داره اتفاق میفته، برای اینکه آدمهای دیگری آمدن با پولهایی که میدانیم از کجا آمدن و سینما رونقش رو پیدا کرد، پردیسهای مختلف ساخته شد، رونق سینما اتفاق افتاد. در تئاتر رونقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام نداد. بودجه های تئاتری که شکل گرفت صرف جشنواره هایی شد که هیچ کمکی به تئاتر ایران نکرد. امسال حتما جشنواره تئاتر فجر میخواد برگزار بشه، اما با کدام تئاتر؟ با کدام تئاتری که رو صحنه رفت؟ با وقتی که وزارت بهداشت، من میخوام با صراحت این حرف رو بزنم، وقتی به وزارت بهداشت نگران میشه برای کرونا، برای شغلای مختلف و بازیگران تئاتر و کسانی که در حیطه تئاتر فعالیت میکنن و شغل حساب نمیکنه، یک دلنگرانی بزرگه. یعنی دولت که امسال سال آخرشه هیچ نگاهی به فرهنگ و هنر نکرد.
البته یه بخش من دفاع بکنم، این که طبیعتا از اونجایی که حرفه ما هنوز روی کاغذ تعریف قانونی نشده، طبیعتا تو اون پروتکل وزارت بهداشت هم نمیتونه بیاد. اما این حرف درستیه که باید تعریف
که وزارت بهداشت داره ما رو شغل میکنه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در اون جلسه هست یا در اون پروتکل حضور داره باید دفاع بکنه. وظیفه فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت است و نظارت است الان فقط داره نظارت میکنه. کجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تئاترهایی که رو صحنه رفتن و از نظر مالی دچار مشکل بودن حمایت کرده؟ درسته الان ممکنه سالن‌های خصوصی بگن که تئاتر آنلاین الان شکل بگیره، سالن‌های خصوصی اونا هم نگران خودشون هستن، میتونیم بهشون حق بدیم. من تنها درخواستی دارم از این دولت که سال آخرشه، لااقل در این سال آخر امیدو در ما تزریق بکنه و شاید برای دولت آتی که از امسال تبلیغاتشون شروع میشه و مطمئنا به ما هنرمندا احتیاج دارن به خاطر 1400 که بعد رأی بگیرن یا مردمشون رأی بدن، به ما بگوین کار فرهنگ و هنریشون چیست، برنامه فرهنگ و هنریشون چیست، و لطفاً تئاتر آنلاین رو اگر شکل گرفت حمایت بکنن. نظارت که خواهند کرد، چون الان مرکز هنرهای نمایشی مسئول شورای نظارت برای تئاتر آنلاین منصوب کرده است. خب اگر قرار نظارت به انجام بدهد، بذاریم بهتون یه چیزی بگم. ما تمام کسانی که داریم در جمهوری اسلامی ایران فعالیت هنری میکنیم، حتی اگر داریم لایو میذاریم و داریم صحبت میکنیم، تمام قوانین جمهوری اسلامی رو بهش واقفیم و تمام قوانین رو اجرا خواهیم کرد.
طبیعت.
خب پس خودمون ناظر خودمون هستیم، خودمون بر خودمون نظارت میکنیم. اگر من الان در صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران هستم، میدانم که چگونه باید صحبت بکنم. خب پس من خودم ناظر خودم هستم. اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ببخشید من رضا این جمله رو میخوام بگم و امیدوارم در برنامه تو پخش بشه، اگر قرار است نظارتی بکنه بر تئاتر آنلاین، کمک هم بکنه، بودجه تعیین بکنه، لااقل برای این یک سال باقی مانده این دولت و بعد دولت بعدی که در سال بعد 1400 میخواد بشه.
طبیعتاً این که وظیفه هر نهاد حاکمیتی و هر دولتی هستش که بستر و زمینه فعالیت رو برای مشاغل مختلف، اقشار مختلف جامعه فراهم بکنه، این امر کاملا بدیهی و طبیعی است. حالا اینکه در طول سالهای متمادی عرصه فرهنگ و هنر متاسفانه کمتر بهش توجه شده و معمولا در اولویت‌های اول نبوده، در اینم شک و شبهه‌ای نداری. ممنون و متشکرم از علی شمس، نویسنده و کارگردان خوب تئاتر که امروز همراه ما بودن. ممنون و متشکرم از فرزین محدث، بازیگر و مدرس تئاتر که امروز از استدیو برنامه پرده آخر حضور داشت. و ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه پرده آخر هستید. پرده آخر قصد داره سریع، شفاف و بی پرده اون آخرین پرده ها رو کنار بزنه تا ببینه پشت پرده چه خبر هست. تا هفته آینده و برنامه های آینده، هر جا کسی سالم، سلامت و همیشه خندان باشید. خدا نگهدار.
پرده آخر رو شنیدید از رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. همچنین شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو. شما عزیزان می توانید با این شماره با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. همچنین برای ارائه نظرها و پیشنهادهای خود شما عزیزان میتونید با این شماره مستقیم هم در ارتباط باشید با همکاران ما که بتونن از نظر صاحب شما در ساخت برنامه‌های بهینه هم استفاده بکنند. شماره 27-86-10-35. بسیار سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان ارجمند و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کوتاه پندانه توجه بفرمایید، حکایت های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت چندان که تعلق خاطر آدمی زاده است به روزی، اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه در گذشتی. فراموشت نکردی زد در آنها، فراموشت نکرد ایزد در آن حال که بودی نطفه مدفون مدهوش. روانت داد و عقل و طبع و ادراک، جمال و نطق و رای و فکرت و هوش. دهنگشتت مرتب کرد بر کف، دو بازویت مرکب ساخت بر دوش. کنون پنداری اینا چیز همت، که خواهد کردنت روزی فراموش.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانه. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. بسیار سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو و امیدوار هستیم تا ساعت 22 همچنان همراه ما باشید با برنامه‌ای که از این رادیو تقدیم شما عزیزان میشه که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه. علی ای حال اگر دوستان ما نظری داشتن میتونن با ما در ارتباط باشن با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135. و اینک ساعت 16 برنامه زیر رادیکال رو بشنوید.
معلم جانشین همه نداشتن هاست.
بنیادی ترین، پایدارترین، ماندگارترین و مؤثرترین و حتی ارزانترین راه برای بهبود جوامع مسیر آموزش و پرورش است.